تغییر بدن این سیاست تأکید ورزیدند. ایشان همچنین در بیانیه گامی دوم انقلاب پاتینشان می‌سازند که این جوانمردی و مروت انقلابی، این صداقت و صراحت و اقتدار، این دامنی عمل جهانی و منطقه‌ای در کنار مظلومان جهان مایه سربلندی ایران و ایرانی است و همواره چنین باد. بی تردید یکی از ظلم‌های بزرگ تاریخ پایمال کردن حقوق ملت فلسطین و آواره شدن یک ملت از سرزمین خود است. حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، بنیانگذار جمهوری اسلامی، در ارتباط با دفاع از سرزمین‌های اسلامی و وحدت مسلمانان می‌فرمایند دفاع از نواميس مسلمانان و دفاع از بلاد اسلامی و دفاع از همه حیثیت مسلمانان امر است لازم و ما باید خودمان را برای مقصدهای الهی و دفاع از مسلمانان مهیا کنیم. بر اساس این اندیشه الهی و باور دینی، مسلمانان نمی توانند نسبت به سعادت و خوشبختی و حقوق انسانهای دیگر بی تفاوت باشند. حضرت آیت الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی، در بخشی از سخنانشان در دیوم خرداد سال 1399 به مناسبت روز جهانی قدس فرمودند امروز دنیا یک به یک تعداد قربانیان کرونا را در سراسر جهان می شمارد، اما هیچ کسی نپرسیده و نمی پرسد قاتل و مسئول صدها هزار شهید و اسیر و ناپدید شده در کشورهایی که امریکا و اروپا در آنها آتش جنگ را روشن کرده اند کیست؟ مسئول این همه خونی بناحق ریخته در افغانستان، یمن، لیبی، عراق، سوریه و دیگر کشورها کیست؟ مسئول این همه جنایت و غصب و تخریب و ظلم در فلسطین کیست؟ چرا هیچ کس این میلیون ها کودک و زن و مرد مظلوم در جهان اسلام را شمارش نکرد؟ چرا کسی قتل عام شدن مسلمانان را تسلیت نمی گوید؟ چرا میلیون ها فلسطینی باید 70 سال از خانه و کاشانه خود دور بوده و در تبعید و آوارگی بسر برند؟ و چرا قدس شریف قبله اول مسلمانان باید مورد اهانت قرار گیرد؟ سازمانی به اصطلاح ملل متحد به وظیفه خود عمل نمی کند و نیادهای به اصطلاح حقوق بشری مردند. شعار دفاع از حقوق کودک و زن شامل کودکان و زنان مظلوم یمن و فلسطین نمی شود. این چنین است بعضی قدرت‌های ظالم غربی و جامعه‌های وابسته جهانی، بعضی برخی دولت‌های دنبال‌رو و مزدور در منطقه هم در پی بی‌آبرویی و رسوایی بدتر از آن است که به بیان آید. پس جامعه مسلم غیور و دیندار باید به خود و نیروهای درونیش تکیه کند، دست قدرتمند خود را از آستین بیرون آورد و با توکل و اعتماد به خداوند از مانعها گذر کند. صهیونیست‌ها طی بیش از 7 دهه در پی آن بودند که جهانیان باور کنند که فلسطینیان آوارگان هستند که باید بدون تعلق به سرزمین گذران عمر کنند و تبدیل عنوان مقاومت به تروریسم و تلاش طولانی برای عادی سازی تسلیم و سازش به همین دلیل است. جبهه مقاومت اما سرنوشت فلسطین را تغییر داد و سیطره آمریکا و رژیم صهیونیستی و عامل‌های منطقه‌ای آنها را با چالش سختی روبرو کرد. ادامه این پایداری سبب شده که بسیاری از طرح‌های آمریکایی و صهیونیستی به شکست کشانده شود. حضرت آیت الله خامنه‌ای در بخشی از بیانات خیش پیرامون حمایت از مستضعفان و مظلومان چنین فرمودند:
اعتقادمون پایبندی به اصول و مبانی است. ما میگیم بایستی اصول محفوظ بماند. امام بزرگوار ما به برکت پایبندی به اصول بود که توانست انقلاب را پیروز کند و انقلاب را حفظ کند و جمهوری اسلامی را ثبات ببخشد. پابند به اصول بود. یکی از اصول اشداء علی الکفار رحماء بینهم است. یکی از اصول ما با دشمنان، با استکبار سر آشتی نداریم، با برادران مسلمان بنای بر دشمنی و عداوت نداریم، بنای بر دوستی و رفاقت و برادری داریم. چون معتقدیم باید اشداء علی الکفار رحما بینهم بود. این درس امام بزرگوار ماست، این خط مسلم جمهوری اسلامی است. ما در حمایت از مظلوم نگاه به مذهب طرف مقابل نمی کنیم، نکردیم، از اول هم نکردیم. امام بزرگوار خطش این بود. امام همون رفتاری را که با مقاومت شیعه در لبنان داشت، همون رفتار را با مقاومت سنی در فلسطین داشت بدون هیچ تفاوت. ما همون حمایتی را که از برادرانمون در لبنان کردیم، از برادرانمون در غزه کردیم بدون هیچ تفاوت. اونا سنی بودن، اینا شیعه. مسئله برای ما دفاع از هویت اسلامی است، حمایت از مظلوم است. مسئله سنی و شیعه و مذهب و اینها نیست. مسئله اصول اسلام است. کونو للظالم خصمن وللمظلوم عونن. این دستور اسلام است.
محمد رسول الله والذین معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود.
برنامه روزنا را از صدای خراسان ادامه میدهیم. سعد الله زارعی تحلیلگر مسائل جهان اسلام میگوید مقاومت و انتفاضه ها مسئله فلسطین را به عنوان مسئله اول و اصلی جهان اسلام نگاه داشت و اجازه به حاشیه رفتن آرمان فلسطین از طریق طرح‌های سازشکارانه را نداد. دفاع از مظلومان نشان دهنده بیداری عموم ملت هاست و ملت ایران افتخار دارد و خرسند است که آغاز کننده این راه بوده و استادگی و استقامت کرده است. اما گونه که اشاره شد، اصول قانون اساسی خطهای کلی سیاست خارجی نظام جمهوری اسلامی را در این خصوص روشن کرده است. مطابق همین اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر پایه رد هر گونه سلطه‌جویی و سلطه‌پذیری، حفظ استقلال همه‌جانبه و تمامیت سرزمینی کشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرت‌های سلطه‌گر قرار گرفته است. جمهوری اسلامی ایران بر این باور است که برقرار صلح عادلانه و فراگیر در جهان جز از طریق پایان دادن به ظلم و زورگویی، احترام به حقوق ملت‌ها و ارزش‌های دینی و فرهنگی و پایبندی به اصل تعیین سرنوشت توسط ملت‌ها حاصل نمی شود. شنوندگان عزیز و ارجمند، شما برنامه روزنه را از صدای خراسان شنیدید. خداوند نگهدارتان.
دوستان خوبم، شبتون بخیر باشد، تنتون سالم. دعوت میکنم همچنان با گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی با ما همراه باشید.
گلبرگ. به نام آن که هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. روزی درویشی به جایی می رفت. کاملی از وی پرسید که کجا می روی؟ گفت به زیارت فلان زاهد که از دنیا گذشته است. آن کامل گفت اگر خواهی که گذشتگان را زیارت کنی، دنیاداران را زیارت کن که از خدا و عقبا برای دنیا گذشتند. مردی به ابراهیم گفت آرزو دارم این درهمها را از من بپذیری. ابراهیم پاسخ داد اگر ثروتمندی از تو میپذیرم و اگر بینوا باشی قبول نخواهم کرد. آن مرد گفت ثروتمندم. ابراهیم پرسید صاحب چه مقدار درمی؟ جواب داد 2000 دینار. ابراهیم گفت میخواهی دارای 4000 دینار باشی؟ گفت آری. ابراهیم گفت پس تو ثروتمند نیستی و آرزوی تو را که مردی بی‌نوایی بر نمی آورم. نقل از روزی حاکمی بالای منبر رفت و آیه‌ای از قرآن کریم را خواند به این معنی که نیست هیچ چیز از آنچه آدمی به آن محتاج است مگر آنکه نزد ماست و به فرمان ماست خزانه های آن و فرو نمی فرستیم آن را مگر به اندازه معلوم که نه کم از آن شاید و نه زیاده بر آن باید. سپس رو به مردم کرد و گفت پس چرا ما را به خصاصت سرزنش می کنید؟ احنف ابن قیس که از علمای زمان خود بود بلند شد و گفت به خدا قسم که تو را به خاطر آنچه در خزانه هایت است سرزنش نمی کنیم. سرزنش ما به خاطر آن است که درهای آن خزانه ها را به روی ما می بندی. Thank you. در پناه حضرت دوست بدرود.
شنونده های عزیز ارجمند، شبتون بخیر باشد. برنامه راز تندرستی تقدیم شما عزیزان میگردد. همراهی بفرمایید.
بحث قالب پزشکا، بحث
درمان هست.
راز تندرستی،
برنامه با موضوع بهداشت، تندرستی و سلامتی،
از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام آن که ذکر شفاست، سلام به پیشگاه با سعادت یکایک شما عزیزان شنونده. قسمتی دیگر از برنامه راز تندرستی رو میشنوید که موضوع این برنامه ویتامین B12 و نقش اون در پیشگیری از کرونا است. جناب آقای فریبرز نوروزی، دکترای تغذیه، هم کارشناس برنامه، تا لحظاتی بعد در خدمت شما هستیم. ویتامین B12 از خانواده ویتامین های گروه B و جزء ویتامین های محلول در آب است. ویتامین های محلول در آب حل می شوند و بعد از اینکه بدن از این ویتامین ها استفاده کرد، مقدار اضافی آن را از طریق ادرار خارج می کند. بدن انسان می تواند ویتامین B12 را برای سالها در کبد ذخیره کند. این ویتامین برای بدن انسان جهت تولید DNA جدید، گلبول‌های قرمز، پروتئین، هورمون‌ها و چربی‌ها حیاتی است. کمبود ویتامین B12 هنگامی پدید می‌آید که میزان دریافت آن پایین باشد و یا بدن قادر به جذب مقدار ویتامین مورد نیاز نباشد. اکثر افراد بعد از سن 50 سالگی توانایی جذب ویتامین B12 از غذاها را از دست می‌دهند. اکثر افرادی که گیاهخواری را دنبال می کنند باید تلاش کنند غذاهای غنی شده از ویتامین B12 را مصرف کنند یا در مورد دریافت مکمل های B12 با متخصص تغذیه مشورت کنند. کسانی که سابقه جراحی معده و روده دارند، مثل جراحی کاهش وزن، توانایی جذب ویتامین B12 را از دست می دهند. ویتامین B12 به طور طبیعی در انواع پروتئین حیوانی یافت می شود، اما غذاهای گیاهی ویتامین B12 ندارند مگر اینکه غنی شده باشند. شما می توانید مقادیر توصیه شده ای از ویتامین B12 را با خوردن انواع مواد غذایی که اشاره می کنیم دریافت کنید. امعا و احشا مانند جگر گاو، گوشت، مرغ، تخم مرغ، شیر و سایر لبنیات. بدن ویتامین B12 را از منابع حیوانی خیلی بهتر از منابع گیاهی جذب می کند. منابع غیر حیوانی مقادیر متفاوتی از این ویتامین را دارا هستند. به همین دلیل به نظر نمی رسد که منابع قابل اطمینانی از این ویتامین باشند. مکمل های ویتامین B12 می توانند کمبود این ویتامین را جبران کنند. اما متخصصان تغذیه توصیه می کنند که ویتامین B12 مورد نیاز خود را قبل از تلاش برای مصرف مکمل ها از غذای روزانه دریافت کنند. مقدار نیاز شما به هر یک از ویتامین ها به سن و جنسیت شما وابسته است. عوامل دیگری مثل بارداری و بیماری ها نیز حائز اهمیت هستند. خانم ها در دوران بارداری و شیردهی به مقدار بیشتری از این ویتامین نیاز دارند. با متخصص تغذیه مشورت کنید که مصرف چه مقداری از ویتامین B12 برای شما مناسب است. استفاده میکنیم از صحبت های ارزشمند جناب آقای دکتر فریبرز نوروزی، دکترای تغذیه.
ویتامین B12 یکی از مهمترین و اساسی ترین ویتامین هایی هستش که برای بدن ما مورد نیاز است. ویتامین B12 در دو عملکرد خیلی مهمی داره. البته عملکردهای غیر از عملکرداش زیاده، اما دو تا از عملکرداش بسیار مهم هستش که بر روی سلامت ما اثر خیلی مهمی میتونه داشته باشه. عملکرد اولش بر روی سیستم مغزی عصبی ما هستش، یعنی ویتامین B12 برای اینکه سلولهای مغزی ما، سلولهای عصبی ما خوب عمل بکنن نقش بسیار زیادی داره. پژوهش‌های زیادی در چند سال اخیر نشون داده که ویتامین B12 یکی هستش که برای حافظه، برای یادگیری نقش خیلی مهمی رو میتونه داشته باشه و کمبود ویتامین B12 هم قطعا میتونه در زمینه‌های مثل حافظه و یادگیری نقش بسزایی رو ایفا بکنه. نقش دومی که ویتامین B12 داره در به اصطلاح تولید سلول‌های خونی هستش. ما سلول‌های خونی ما به طور عمده از محل‌های مثل مغز و استخوان ما به وجود میان. سلول‌های مثل سلول‌های گلبول‌های قرمز یا سلول‌های قرمز و همچنین گلبول‌های سفید، اینها از مغز و استخوان ما تولید میشن و ویتامین B12 به عنوان مهمترین ویتامین و مهمترین عاملی که باعث افزایش تولید سلول‌های خونی مثل گلبول‌های قرمز به ویژه و تا حدی گلبول‌های سفید از مغز استخوان میشن نقش مهمی رو ایفا می‌کنه و به طوری که کمبود ویتامین B12 میتونه باعث تولید گلبول‌های سفید و گلبول‌های قرمزی باشه که اینها به اصطلاح ناقص هستن، اینها عملکرد عادی خودشون رو ندارن. یکی از راهکارها و راه‌های دفاعی بدن ما در مقابله با بیماری‌های ویروسی، به خصوص که بیماری کرونا که الان در تمام دنیا شایع هستش، همین سلول‌های سفید یا گلبول‌های سفید هستن و خب قطعاً کمبود ویتامین B12 میتونه نقش خیلی زیادی در کاهش سیستم دفاعی بدن ما در برابر بیماری کرونا بشه. ویتامین B12 یک ویتامین تقریبا میشه گفتش که عجیب و غریبی هستش، مخصوصا برای انسان، به این صورت که ما تقریبا اکثر ویتامین هایی که وجود دارن، چه ویتامین های محلول در آب و چه ویتامین های محلول در چربی، اینها برای بدن ما از منابع مختلف قابل تامینه، از منابع مختلف مثل غذاهای گیاهی، سبزیجات، غذاها با منشأ حیوانی مثل گوشت، مثل لبنیات، اینها تامین میشن خیلی هاشون، مثل ویتامین آ، ویتامین های خانواده مثلا B1 و غیره. اما ویتامین B12 قضیهش فرق میکنه. اولی که ویتامین B12 تقریبا باید توسط باکتری هایی که در روده حیوانات نشخوار کننده وجود داره تولید بشه. یعنی ویتامین B12 در روده نشخوار کننده هایی مثل گوسفند و گاو تو اینها تولید میکنن، جذب بدن از طریق خون، جذب بدن این نشخوار کننده ها میشه و در نهایت در جاهایی مثل گوشت و مسائل و جاهای دیگه اینها ذخیره میشه. و انسان هم تنها روشی که میتونه از ویتامین B12 استفاده کنه همین ویتامین B12 هستش که در گوشت و فرآورده هایی که از حیوانات نشخوار کننده به دست میاد به وجود میاد. حتی مثلا اون گوشت مثل گوشت ماهی و گوشت مرغ حاوی مقادیر زیادی ویتامین B12، گوشت قرمز و فرآورده های دیگه مثلا مثل جگر، مثل خدمت شما عرض کرد، حالا به اصطلاح ما میگیم اوفال یا چیزایی که از بدن حیوانات ما به صورت نرمال و طبیعی استفاده میکنیم. در تخم مرغ لبنیات به میزان کمی وجود داره، مخصوصا در لبنیات بعد از گوشت قرمز در لبنیات وجود داره که این ویتامین B12 در حقیقت همون ترشحی هستش که از بدن گاو وارد شیر میشه و در لبنیات و شیر و لبنیات هم وجود داره. در تخم مرغ خیلی کمه میزانش. که ما دیگه همه چیز رو ضدعفونی کنیم، غذایی که از بیرون میگیریم، هر غذایی بسته‌بندی شده، هر چیزی که از بیرون میاد، واقعا چنین چیزی نیازی نداره. ما مهمترین روش انتقال ویروس کرونا در حین تنفس ما این ذرات بسیار ریز، قطرات ریز ترشحات دستگاه تنفسی ما هستن، برای کسی که مبتلا شده اینها رو منتقل میکنه و کارهای پژوهشی زیادی در دنیا انجام شده و نشون داده شده که خریدها از سوپرمارکت، از جاهای دیگه، از میدونهای بار، اینها میوه‌جات و از غذاهای بسته‌بندی شده، روی بسته‌بندی اینها معمولا ویروس کرونا زنده نمیمونه و احتمال انتقالش کمه. مورد دوم که حالا مهمتر هستش، بحث مربوط به غذاها با طبع سرد و گرم هستش. ما الان به هر حال به عنوان یک پزشک، به عنوان یک کارشناس این مسئله، ما باید مسائلی رو که مردم میگیم بر اساس شواهد علمی باشه، بر اساس اویدنس ها و کارهای پژوهشی علمی باشه و ما نمیتونیم مواردی رو که از لحاظ علمی ثابت نشده، کارهای پژوهشی درست حسابی روشون انجام نشده، اینها رو بیاییم توی جامعه رواج بدیم. یکی از این موارد همین بحث مربوط به سردی و گرمی هستش، طبع سرد و گرم هستش و واقعیت اینه که ما از لحاظ علمی طبع سرد و گرم ثابت نشده، یعنی هیچ شواهد علمی نیست که ما بگیم که اولا اصلا تعریف اینها چی هستش، اینها چه اثراتی بر روی سلامت و بر روی بیماری های انسان میذارن و حالا البته ممکنه که 20 سال دیگه 10 سال دیگه یک کار پژوهشی بزرگ انجام بشه اینا ثابت بشه، اما الان چون ثابت نشده واقعا ما نمیتونیم خیلی روشون از لحاظ پزشکی بتونیم یک سری اوردرها یا یک سری دستوراتی رو بدیم که افراد این رو انجام بدن. ما اتفاقا مصرف زیادی گرمیجات مخصوصا بعضی از مردم که استفاده میکنن، این سبب شده که ما الان یکی از مشکلات عمده‌ای که داشته باشیم مخصوصا با این غذایای مربوط به ایزوله شدن و در خانه موندن و تحرک کم منجر به چاقی شده الان، چون تقریبا اون چیزایی که به عنوان غذاها با طبیعت گرم میگن اکثریتشون کالری بالایی دارن و خود این الان بحث چاقی به اضافه یکی از مهمترین مشکلات ما است. دومی مشکلی که ما داریم با این قضیه اینه که خب بعضی از افراد کل قضیه رو فراموش میکنن، کل دستورات غذایی سالم، مسائل دیگه، همه اینا رو فراموش میکنن و فقط فکر میکنن که با مصرف یک غذا با طبیعت گرم و سرد و اینجور چیزا اینا همه دیگه مشکلاتشون حل، نیازی به هیچ چیز دیگه برای پیشگیری از بیماری کرونا ندارن که این هم دیگه یک از مشکلات ما هستش. بنابراین واقعا این که ما بگیم فقط از غذای گرمیجات و اینجور چیزا استفاده کنیم درست نیستش. در رابطه با لبنیات و شیر هم واقعا قضیه یک مقدار اغراق شده. خب بعضیا میگن که شیر به خاطر حالا شرایطی که داره این اصلا مناسب سلامت ما نیستش، این باعث به اصطلاح بعضی از محصولات لبنی مثل ماست اینها طبیعت سرد دارن، در حالی که واقعیت این طور نیستش. ما واقعا شیر و لبنیات کمچرب مثل ماست جز بهترین غذاهای که برای انسان هستش و اصلا من فکر میکنم که یکی از نعمتهای خدا برای انسان، چون خدا انسان اشرف مخلوقات آفریده، خیلی از غذاهایی هم که برای ما تو دنیا قرار داده ما به عنوان اشرف مخلوقات خدا به ما هدیه داده و شیر هم جزو همین هست و مشتقات ناشی از شیر مثل لبنیات هم ترکیبات درشت مغذی های شیر مثل مواد کربوهیدراتی یا نشاسته‌ای، پروتئین و چربی یک حالت خاصی داره، یعنی شما با یک چربی پایین با حاوی مقادیر خیلی خوب پروتئین و مقادیر خیلی خوب مواد کربوهیدراتی از ویتامین های محلول در آب و به خصوص محلول در چربی بسیار خوبی داره و واقعا یه غذای بسیار کامل هست که نقش بسیار خوبی داره. الان در چند وقت گذشته من چندین مقاله علمی بسیار معتبری رو مطالعه کردم که اصلا نشون داده که افرادی که شیر مصرف نمی کنن احتمال بروز چاقی در اونها بالاتره و اینها معمولا طول عمر پایین‌تر مثلا 2-3 سال از افراد که شیر مرتب مصرف میکنن طول عمرشون هم کمتر هست. ماست هم همینطور، اصلا ماست خودش یکی از کاملترین غذاها برای ما هستش، حاوی پروتئین خوب هست و به خصوص ماستهای کمچرب، ماستهایی که به حالت سنتی درست میشن، ماستهای با چربی زیر 2%، اینها حاوی موادی به اسم پروبیوتیکا هستن. این پروبیوتیکا در حد یک سری باکتری های خوبی هستن که در روده های ما هستن و خود اینها نقش خیلی زیادی در بهبود سیستم ایمنی ما دارن، در افزایش قدرت سیستم ایمنی بدن ما داره. یعنی خود مصرف ماست، ماست کمچرب، البته من ماستای پرچرب و اینجور چیزا رو نمیگم، خود ماست کمچرب واقعا یکی از راهکارهای بسیار مهم برای تقویت سیستم ایمنی ما و پیشگیری از بیماری کرونا هست.
دوستان عزیز، ممنونم از اینکه فرصت گرانبهاتون رو در اختیار برنامه راز تندرستی قرار دادید. در پناه پروردگار، خدا نگهدار.
یاران جان، همراهان گرانقدر، تکرار برنامه ارمغان موسیقی را بشنوید.
ارمغانی موسیقی، کار از گروه فرهنگی رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار ارمغان موسیقی از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم. از شما دعوت میکنیم تا پایان این گفتار با ما باشید. دوستان گرامی، در این برنامه هم به معرفی آوازخوان مشهور ایرانی مجید اخشابی می‌پردازیم. گفتیم که مجید اخشابی، این آوازخوان سرشناس ایرانی، در 27 دی ماه سال 1351 در تهران به دنیا آمد. فعالیت اخشابی در مرکز موسیقی ادامه داشت. نوازندگی، آهنگسازی، نظارت بر ضبط، خوانندگی و کم کم کارشناسی موسیقی و عضویت در شوراهای تخصصی مرکز موسیقی و نهایتاً عضویت در شورای عالی موسیقی صدا و سیما مسیری بود که در مدت کوتاهی طی کرد. در این سالها وی آلبوم‌های متعددی را با آهنگسازی، تنظیم و نوازندگی خود روانه بازار کرد. شرکت در ضبط موسیقی فیلم‌ها و همکاری با اساتیدی چون مرحوم همایون خرم، علی تجویدی، فریدون شهبازیان، بابک بیات، مجید انتظامی، آندره آرزومانیان، کامبیز روشنروان، وارتان ساهاکیان، فضل الله توکل، اسدالله ملک، مجتبی میرزاده، حسن ناهید، جمال جهانشاد و شهریار فریوسفی و نیز همکاری با اکثر قریب به اتفاق خوانندگان به نام و مطرح موسیقی به صورت آلبوم یا کنسرت از جمله فعالیت‌های وی به شمار می‌آید. از سالهای 1375 با تشکیل ارکستری به نام مهراوا مرکب از اساتید موسیقی سنتی ایران، حسن ناهید، جمال جهانشاد، سیامک نعمت ناصر، محمود فرهمند و مسعود حبیبی در اقصا نقاط ایران و جهان در کشورهایی چون آلمان، انگلستان، روسیه، اسپانیا،
ژاپن، کره، مالزی، فرانسه، هند، ترکیه و قبرس کنسرت‌های موفقیت‌آمیز را برپا نمود. شرکت در فستیوال‌های چون مین اون یا جاده ابریشم 2000 در سال 1379 و جشن ملی کره در سال 1384 از افتخارات اوست. اینک در این لحظه ترانه ای از مجید اخشابی تقدیمتان می کنیم.
اون که میاد اگه بگم یک گل سرخ بهار میشی، یه قطره خون رو آینه، یه چشم انتظار میشی، یه قطره خون رو آینه است، یه چشم سرخ انتظار، یه روز دوباره سبز میشه وقتی که برگرده بهار. هر کی با این رو به رو تو هست و نیست پل میزنه، یه چشم سرخ آتشی توی چشاش زل میزنه، توی چشاش زل میزنه. میگن فرشته روزشو با گریه افطار میکنه، فرشته میدونه که نور ظلمت رو بیدار میکنه، ظلمت رو بیدار میکنه. برقه تیر، عشق دریق، رعد صدای مرتضا، رستم از این بند و بلا، علی رضا شاد قضا. آی غنچه های گل سرخ از نسیم وزون بگین، بوی خدا تو کوچه ها سحر شده از اون بگین. ما گم شدیم باید بیاد اونی که چشم ما میشه، نماز حاجت بخونیم حاجتتون روا میشه. ما گم شدیم باید بیاد اونی که چشم ما میشه، نماز حاجت بخونیم حاجتتون روا میشه. نماز حاجت بخونیم حاجتتون روا میشه.
عزیزان، از سال 1380 با خوانندگی در تیتراژ یکی از سریال‌های تلویزیونی به نام گم گشته توانست قابلیت‌های صدای خود را به شکلی جدید و فراگیر به مردم معرفی کرده و آن مجموعه با استقبال گسترده‌ای از سوی مردم مواجه شد و از آن سال به بعد استفاده از موسیقی در تیتراژ سریال‌های پس از انقلاب به صورت سنتی همیشگی شکل گرفت. پس از آن در سریال‌ها و برنامه‌هایی چون همراز، عروج، مهتاب، محله بند نواز، مسافری از هند، یک وجب خاک، متهم گریخت، خانه به دوش، الفبای مهربانی، مدینه مهربانی، روزهای زیبا، شب مهتاب، بوی خوش زندگی، مسابقه ستاره‌ها، جشن رمضان، شب‌های شیدایی، خانه مهر، ماه محبوب و فیلم سینمایی تلافی توانست قطعات زیبا و ماندگاری را به مخاطبانش هدیه کند. از سال 1379 تا 1386 به عنوان مدیر تولید شرکت آوای برگ وابسته به حوزه هنری آثاری چون ماه غریبستان محمد اصفهانی، سرزمین من موسیقی افغان، برای خاطر تو و غیره را ارائه کرد. اینک ترانه همصدا را با صدای مجید اخشابی تقدیمتان می کنیم.
شبرسان در پاییز در گل ریز
من ای هم صدا دست تو خورشید من در شب دریا شدن ای جاری ای روشن از فردا حرفی بزن
گرامی. ساز همیشگی و تخصصی اخشابی سنتور است که در کنار آن با سازهایی از قبیل ستار، تنبک، پیانو، دیوان و گیتار نیز آشنایی کامل دارد. او در آهنگسازی دلبسته نواها و الحان موسیقی شرق به خصوص موسیقی ایران است، به طوری که همیشه در ساخته‌هایش اصالت ایرانی قابل تشخیص است. او عاشق طبیعت است، صدای دریا، جویبارها و وزش نسیم در میان شاخ و برگ درختان از دوست داشتنی ترین صداهای زندگی او هستند. وی معتقد است که زندگی در دامان طبیعت در روزگار نوجوانی موجب پرورش استعدادهای وی شده است. علاقه‌مند به سینما، نقاشی و بیش از همه خط است. از فعالیت‌های جنبی او می‌توان به تأسیس استدیو مهراوا با امکانات ضبط دیجیتال در حوزه تخصصی موسیقی اشاره نمود که از سال 1383 به بعد تمامی آثار او و بسیاری از هنرمندان دیگر در این استدیو ضبط شدند. همچنین در راستای آموزش نیز با تأسیس آموزشگاه موسیقی همراز تلاش در پرورش استعدادهای جوان و نوخاسته دارد که خوشبختانه از سال 1387 تا کنون توانسته از شاگردان زیادی را در این واحد آموزشی تحت تعلیم و تربیت قرار دهد. از دیگر فعالیت‌های او می‌توان به تأسیس شرکت فرهنگی هنری مهراوا هنر و انتشار نشریه فرهنگی اجتماعی زیرو بم در سمت مدیر مسئولی، صاحب امتیازی و سردبیری این نشریه در مهر ماه سال 1391 اشاره نمود. همچنین وی همکنون در حال تحصیل در رشته پژوهش هنر دانشگاه هنر در مقطع دکترا می باشد. در این لحظه از برنامه ارمغان موسیقی ترانه محلی بنده نواز را با صدای این آوازخوان سرشناس ایرانی مجید اخشابی بشنوید.
شهر سبز دل نواز، دامن کوه و دشت ناز، بگی نگی رو به فراز، اون طرف پل نیاز، تو کوچه سوز و گداز، بن‌بست راز، محله بنده نواز. دل نواز، دامن کوه و دشت ناز، بگی نگی رو به فراز، اون طرف پل نیاز، تو کوچه سوز و گداز، بن‌بست راز، محله بنده نواز.
عزیزان، مجید اخشابی در آلبوم‌های خوانندگانی چون علیرضا افتخاری و عبدالحسین مختاباد نوازندگی کرده است. وی همچنین در آلبوم مرسدس ساخته بابک بیات و همچنین در آلبوم هفت سین محمد اصفهانی نوازندگی سنتور داشته است. کارهایی چون گمگشته و همراز و پریزاد از کارهای پاپ او هستند. همچنین در حال تکمیل آلبوم آینه روست که چهارمین آلبوم حرفه‌ای او محسوب می شود. خب شنوندگان گرامی، اینک با پخش یک ترانه با صدای مجید اخشابی همگی شما را به خداوند بزرگ و مهربان می سپاریم. تا درودی دیگر، بدرود.
از غم آزادم ای دل دارم، گر کنی یادم در شب تارم، چون خزان بمیرد گل جهان بگیرد، آتش گل از باد سر کشد به آفاق، برزند به گلشن برق صبح روشن. شنایم هم سرودم هم سرایم، با حسودم گونه پایم، چه خون چه کانترانه، بسم به هر کرانه. ای شمع شام تارم، بی قرارم بی تو، ابری خون نگارم، تا به رویت گل زخارم، رسم به هر کرانه، چه خون چه کانترانه. ای نازنین بشکفت بعد از این، دل نماند از این، مژدگانی بهار است، مژدگانی بهار است. ای گلستان گل، جان تو جان گل، گل به قربان گل، مژدگانی بهار است، مژدگانی بهار است. شنایم هم سرودم هم سرایم با حسودم دونه پایم چه خونچه کانترانه رسم به هر کرانه ای شمع شام تارم بیقرارم بی تو ابری خون نگارم تا به رویت گل زخارم رسم به هر کرانه چه خونچه کانترانه از غم آزادم ای دلدارم گر کنی یادم در شب تارم چون خزان بمیرم گل جهان بگیرم آتش گل از با سر کشد به آفا برزند به گلشن برد صبح روشن
شنونده های عزیز و ارجمند تکرار ایران امروز تقدیمتان می‌گردد. همراهی بفرمایید.
ایران امروز پاره از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
و نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به همه شما شنونده های نازنین برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. این جانب قادری هستم و با قسمت نوبتی از مجموعه ایران امروز در خدمت شما خواهیم بود. در برنامه ایران امروز سعی خواهیم کرد و جایگاه های برتر ایران بر اساس آمارهای بین المللی در حوزه های مختلفی چون ذخایر منابع طبیعی، علمی، گردشگری، فناوری، ورزشی و غیره بپردازیم. آیا می دانید که ایران 21 کشوری جهان از نظر تعداد ماشین های کشاورزی است؟ استفاده ماشین ها در روند استحصال محصولات کشاورزی باعث افزایش مقدار و صفت محصولات می گردد. مکانیزاسیای کشاورزی همچون یک روش اساسی در استحصال محصولات کشاورزی به حساب می رود. و هدف ها از قبیل عملیات سری وقتی کشاورزی، کم کردن خراجات استحصالی، کم کردن دشواری مهنت، اداره کنی استعمال اشیاء کشاورزی، ایجاد جالبیت در فعالیت کشاورزی، بلند برداشتن مقدار و صفت محصولات و آن اصولا استحصال عموی محصولات کشاورزی را به طریق اقتصادی تأمین می نماید. مکانیزاسیا یکی از راه‌های گزارش از کشاورزی انعنوی و خودمعیشتی و کشاورزی استوار می باشد و البته با گذشت وقت و محدودیت ذخیره‌ها، ورودات و عامل‌های استحصالات و افزایش اهالی نقش و موقع مکانیزاسیا بیشتر نمایان است و می بایست با دید وسیع و فراتر از یک نهاده و مکانیزاسیا نگریست. چونکه با کمک آن می توان ضمن مدیریت نهاده های بذر نوری ها حتی مدیریت آب و خاک اقدام و تولید پایدار و اقتصادی نمود. پایین بودن هزینه استفاده از ماشین در مقابل استفاده از نیروی کار، کیفیت مطلوبتری عملیات و محصولات حاصل از آن و مدیریت آسانتری ماشین سازی مکانیزاسیا را به یک جزوی جدا نشونده کشاورزی تبدیل داده است. 95% غلادانه ها در ایران مکانیکانیده می شوند. برای آن که از 90 تا 95% گندم و 80% برنج با مکانیزاسیا جمع‌آوری کرده شوند. دوستان ارجمند، از اینکه ما را با برنامه ایران امروز همراهی کردید سپاسگزاریم و شما را با یک برنامه دیگر به خداوند مهربان می سپاریم. خیر خدا یار و نگهدار شما. شنونده های عزیز و ارجمند، به این ترتیب رسیدیم به پایان برنامه شامگاه رادیو تاجیکی. از همراهی شما خوبان سپاسگزار هستیم و همه شما یاران گرانقدر رو به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
و در دنیا میگن آقا پنالتی راحت با بغل پا بزنید دیگه، حالا این چیپ بزنه و به تیر بزنه و سقفی بزنه و زیر تاقی بزنه، اینها ممکنه استقبال گل مساوی دریافت کنه. و نکته دیگه این که داوری این بازی هم خیلی ابهامات و اتفاقات صحنه‌های زیادی داشت. آقای فکری از داور تشکر کرد، یه پنالتی که میگن نگرفته، چند تا خطا آفساید هم تیم داوری و کمک داورا و داور پشت دروازه. واقعا هر هفته که میگذره و نگاه میکنیم این وجود وی آر
از نازم تر میشه
و انشالله اول فرهنگش بیاد بعد خودش. چون اگه وی آر هم بیاد با این شرایط نیمکت ها هر صحنه این در دقیقه طول میکشه.
یه اتفاق افتاد که وریا غفوری ورزشگاه آزادی ترک کرد بعد از تعویزش. آقای فکری سرمربی استقلال گفته که از اینکه توپ بهش کم رسید ناراحت بود و حالا
حتی بازی که نگاه کنی بعضی بازیکن ها بودن، آقای دانشگر و آقای اسماعیلی در موقعیتی که میتونستن به آقای غفوری پاس نمیدادن. حالا دقت کنید صحنه ها رو، من یه بار دیگه هم چک کردم دیدم بعضی صحنه ها بود که ایشون حتی میگفت پاس بدید پاس بدید. و این ورم حتی صحنه های اینجوری هم هست برای آقای نادری و آقای مرادی یا خود آقای قائدی کلا و آقای فرشید اسماعیلی و داره شجاعیان. اصلا کلا بازیکنان که فانتزی باز هستن ذاتا سخت پاس میدن. آقای
بیشتر دوستان
فوتبال و در فوتبال امروز این قضیه زیاد درست نیست. فوتبال تگزب
بله. در سایر مسابقات امروز بازی تیم‌های آلومینیوم و سایپا 1-1 مساوی شد. میسر مجیدی برای آلومینیوم و مرتاد حیدری برای سایپا گلزنی کردن و خیلی جالبه که این مسابقه تا دقیقه 90 0-0 بود، یعنی تو همون وقتای طرف شده دوتا گل رد و بدل شد. درباره تیم‌های پیکان و ماشین‌سازی هم که آقای فوادی در همین برنامه اشاره کرد، در حالی که تیم فوتبال ماشین‌سازی 2-0 عقب بود، بازی رو 2-2 مساوی که سامان فلا و فرزاد حاتمی برای پیکان و محمد امین اسدی و پیمان بابایی. این پیمان بابایی واقعا خیلی خوب گل میزنه تو تیم ماشین سازی، نعمتیه برای تیم ماشین، اگرچه ماشین انتهای جدوله.
بله نیم فصل هم خواهان زیاد داره و بعد اینه که به کدام تیم میره اگه ماشین سازی بفروشتش اگر آزادش بکنه.
یه شهرآورد امروز داشتیم، مسابقه تیم‌های زباهن و سپاهان اصفهان که سپاهانی‌ها 3-1 زباهن رو بردن. بعد ببینیم آیا باشگاه زباهن همچنان به آقای رحمان رضایی اعتماد می‌کنه، با تغییر مدیر عامل باشگاه ایشون خواهد ماند یا نه. حسین شنانی یک گل بسیار زیبا رو برای تیم فوتبال زباهن به ثمر رسوند و محمد محبی، دانیال اسماعیلی فر و یاسین سلمانی برای تیم فوتبال سپاهان گل زدن.
رضایی ابقا شده تا پایان فصل، مدیر عامل جدید
تا پایان فصل.
بله اینجوری که بوش میاد و الان مصاحبه‌ای که کرده بودن مدیر عامل جدید و حالا با برد میشه گفت دراماتیک مقابل نساجی در